صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلامی گرم به یکایک شما شنوندگان خوب رادیو فردا. پنجشنبه چهارم مرداد ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 25 ماه ژوئیه سال 2024 میلادی است. این مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا است. عزیزان، الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله همراهی و میزبانی خواهم کرد. اما اجازه بدید که نخست میکروفون رو در اختیار همکارم بنیامین صدر بگذاریم تا او به نوبه خود ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. دبیر کل سازمان ملل از کشورهای جهان خواست به گسترده شدن افزایش شدید دما و گرمتر شدن هوا در دنیا توجه ویژه کنند. آنتونیو گوترش پنج شنبه در سخنرانیش گفت تغییرات آب و هوایی سبب شده تا امواج گرما و افزایش دما پرتکرارتر، شدیدتر و ماندگارتر از قبل باشد. دبیر کل سازمان ملل گفت:
The message is clear. The heat is on.
پیام ما روشن است. دمای هوا بالا رفته است. گرمای شدید اثرات غیرعادی بر مردمان و کره خاکی ما گذاشته است. جهان باید برای مقابله با افزایش دما کاری بکند.
آقای گوترش با اشاره به گزارشی که سازمان بین‌المللی کار منتشر کرده گفت 70% نیروی کار جهان، یعنی 2,400,000,000 نفر، در حال حاضر در معرض خطرهای گرمای شدید هستند. به گزارش رویترز، این نخستین بار است که سازمان ملل فراخوان جهانی برای مقابله با گرمای شدید داده. اما در همین حال، بنابر اعلام وزارت بهداشت مراکش، موج گرما در شبانه روز گذشته 21 کشته در شهر بنی ملال در مرکز این کشور بر جا گذاشت. دفتر هواشناسی مراکش اعلام کرده که افزایش شدید دما از دوشنبه تا چهارشنبه، یعنی دیروز، تمام نقاط مراکش رو تحت تاثیر قرار داده و دمای هوا در برخی مناطق از 48 درجه سانتیگراد هم بیشتر شده. مراکش برای ششمین سال پیاپیه که دچار خشکسالی و گرمای فزاینده است. بالاترین دمای این کشور سال گذشته ثبت شد در جایی که دمای هوا به بیش از 50 درجه سانتیگراد رسید. اما رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ایران درباره فراگیر شدن تب دنگی در ایران هشدار داد و از ضرورت نیاز به کیت‌های تشخیص سریع خبر داد. حسین علی شهریاری به سایت خبر آنلاین گفت یکی از نگرانی‌های بزرگ درباره شیوع تب دنگی زائران است که به عراق می‌روند و احتمالاً با آلودگی به ایران برمی‌گردند. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان افزود تب دنگی در استان‌های جنوبی و در شمال ایران، به خصوص در گیلان، شایع شده. حسین علی شهریاری در این حال هشدار داد هرچه به سمت خنکی هوا و شهری بر بریم، تعداد پشه آیتس زیادتر می شود و هر جایی که حتی چند قطره آب باشد، این پشه ها می آیند و زاد و ولد می کنند. پشه آیتس یکی از مهمترین دلیل انتقال بیماری تب دنگی اعلام شده. اما منابع حقوق بشری گزارش کردند که دست کم 8 تن از فعالان مدنی و محیط زیست پس از مراسم خاکسپاری اسماعیل کریمی، فعال جانباخته محیط زیست اهل کامیاران، از سوی ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاف، به نقل از یک شاهد عینی، ماموران امنیتی که به سلاح کمری و مسلسل مسلح بودند، عین بازداشت افراد اقدام به ضرب و شتم آنها کردند و تلفن‌های همراه آنها را هم ضبط کردند. منابع خبری مختلف شمار بازداشت شده ها رو تا بیش از 10 تن هم اعلام کردند، اما هویت آنها برای رادیو فردا هنوز احراز نشده. اسماعیل کریمی چهارشنبه به دلیل جراحات ناشی از سوختگی به هنگام خاموش کردن آتش در جنگل های زاگرس جان سپرد. بنابر گزارش های محلی، مراسم خاکسپاری آقای کریمی در روستای زادگاهش و با حضور بیش از 6000 تن برگزار شد.
سپاسگزارم. خبرها را از بنیامین صدر می شنیدیم و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. بشار اسد در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کرد.
یکی از نکات مهمی که در این دیدار صحبت شده، جدا از بحث نزدیکی دمشق و آنکارا، بحث احتمال گسترش جنگ در لبنان هم از طرف اسرائیل بوده و سوریه همیشه نقش تعیین کننده‌ای در لبنان داشته و هر دو طرف، هم آقای اسد و هم آقای پوتین، مایل هستند که تحولات بررسی بکنند.
سازمان هواشناسی میگوید 5 سال است هیچ اعتباری برای کمک به مدیریت بحران دریافت نکرده، اما در عوض بودجه مدیریت بحران به انتخابات ریاست جمهوری اختصاص یافته بر اساس خبرهای دیگر.
دیوان محاسبات همین الان باید بره، یعنی تصور اینه که باید بره سوال بکنه برای چی هزینه انتخابات ریاست جمهوری از بودجه مدیریت بحران. اینم اینکه حالا در عمل تکالیف قانونی چرا پیگیری نمیشه، این نشون دهنده فشل بودنه فقط هم در این میده، بقیه حوزه ها هم ما شاهد یه چنین وضعیتی هستیم.
عزیزان، همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. در مورد اهمیت این دیدار با علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگویی داشتیم.
ببینید، سفر آقای اسد به روسیه مثل سفرهای پیشین ایشون غیر منتظره و اعلام نشده بوده و در برنامه ولادیمیر پوتین این دیدار ذکر نشده بوده. اطلاعات خیلی کمی ازش اومده بیرون، صرفا همون بیانیه هست که روسیه صادر کرده و در مورد یک سری از جزئیات این دیدار بهش اشاره کرده. اما میشه به شکل کلی اهمیت این دیدار رو در چند نکته خلاصه کرد. نکته اول اینکه بحث نزدیکی و صلح بین دمشق و آنکارا الان اهمیت خیلی زیادی پیدا کرده. می‌دونیم که آقای اردوغان نزدیک به 2 سال هست که چراغ سبزی به بشار اسد نشون داده و تمایل خودش رو نشون داده به اینکه می‌خواد رابطه رو با دولت سوریه برقرار بکنه، با توجه به اینکه از سال 2012 می‌دونیم که این رابطه به حدود 12 سال هست که قطعه. در این حال در دیدار آقای پوتین و اسد، آقای پوتین به این نکته اشاره کرده که شرایط منطقه بسیار بحرانی هست و خیلی ابراز تمایل کرده که از اسد نظرش راجع به منطقه و تحولات منطقه بدونه. می‌دونیم که یکی از نکات مهمی که در این دیدار صحبت شده، جدا از بحث نزدیکی دمشق و آنکارا، بحث احتمال گسترش جنگ در لبنان هم از طرف اسرائیل بوده و خب سوریه همیشه نقش تعیین کننده‌ای در لبنان داشته و هر دو طرف، هم آقای اسد و هم آقای پوتین، مایل هستند که تحولات رو بررسی بکنند و با توجه به سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن دی سی این رو بررسی کردن که اگر جنگ به سمت لبنان گسترش پیدا بکنه تکلیف چی هست و این دو کشور چه نقشی در اون منطقه میتونن بازی بکنن.
آقای مهتدی، آیا این دیدار راهی برای تسریع بهبود روابط ترکیه و سوریه هم باید به حساب بیاد؟
قطعا همینطور هست. آقای پوتین نقش میانجی رو این وسط داره ایفا میکنه و یک دیپلماتی که آگاه بوده به مفاد این ملاقات به روزنامه شغال اوسط گفته که هر دو طرف مایل هستن که این دیدار بین آقای اسد و اردوغان تا پایان سال جاری میلادی انجام بشه، به یک دلیل مهم، اون که هر دو طرف روسیه و سوریه فکر میکنن که با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و رئیس جمهور جدیدی که در کاخ سفید مستقر خواهد شد، احتمال خروج نیروهای آمریکایی از سوریه وجود داره و میخوان که اون خلاء رو پر بکنن با صلح بین ترکیه و سوریه، از بروز یک جنگ داخلی دیگه در این کشور جلوگیری بکنن.
آقای مهتدی، بشار اسد در هفته‌های گذشته در مورد احتمال دیدارش با اردوغان گفته که از این دیدار استقبال می‌کنیم، اما اونچه که مهمه نتایج دیداره نه خود دیدار. تا چه حد تصور می‌کنید که نتایج دیدار مطلوب هر دو طرف باشه؟
ببینید، نتایج این دیدار برای هر دو طرف روسی و سوری بسیار حائز اهمیت هست و هم آقای پوتین مستقیم به این اشاره کرده که مایل هست نظر همتای سوری خودش رو در این زمینه بدونه. از نقش ایران هم در این میان نباید غافل بشیم، چرا که در هر دو تنشی که در منطقه وجود داره و رهبران سوریه و روسیه اونو مورد بررسی قرار دادن، ایران نفوذ بسیار بالایی داره. هم در جنگ احتمالی اسرائیل و حزب الله در لبنان نقش ایران بسیار تعیین کننده است و هم در روند صلح بین دمشق و آنکارا. ایران تاکنون ملاحظه‌ای نسبت به صلح بین اردوغان و اسد از خودش نشون نداده و نکته‌ای رو به شکل علنی نگفته و همواره گفته که خواهان صلح این دو کشور هست، اما باید در نهایت این نکته مهمی که آقای اردوغان روش دست گذاشته و اون هم جلوگیری از فعالیت نیروهای کرد در سوریه هست به این بپردازیم، و هم این که از اون طرف هم آقای اسد هر گونه دیدار با طرف ترکیه رو فارغ از میانجیگری هایی که داره اتفاق میفته منوط کرده به عقب نشینی کامل نیروهای ترکیه از خاک سوریه، که اون هم آقای اردوغان گفته فعلا امکان پذیر نیست. در نتیجه تمام این تحولاتی که داره در مسکو بررسی میشه به یک حالتی در شرایط بحرانی قرار داره و نقش ایران در این بین بسیار حائز اهمیت هست و نباید فراموش بکنیم که این سه کشور با هم در تحولات منطقه نقش ایفا میکنن و باید منتظر باشیم ببینیم موضع تهران در قبال صلح احتمالی بین اردوغان و اسد چی هست.
آقای مهتدی، با این توضیحاتی که شما دادید جمهوری اسلامی احتمالاً چگونه واکنشی نشان خواهد داد؟
ببینید، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در قبال احتمال گسترش جنگ به خاک لبنان موضع سنتی خودش رو داره که ما نفوذی در لبنان نداریم و حزب الله مستقل تصمیم میگیره، اما همونطور که گفتم در قبال صلح بین اردوغان و اسد موضع جمهوری اسلامی همواره مثبت بوده و با توجه به اینکه نفوذ بسیار زیادی هم در عرصه میدانی و هم در عرصه سیاسی در سوریه داره، این موضع حمایتگرانه ایران از این صلح بیشتر حائز اهمیت میشه.
بشار اسد در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کرد و از علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
تنها یک جستجوی ساده در خبرهای امروز چهارمین روز از مرداد ماه حکایت از ادامه آتش سوزی های جنگل ها و مراتع در ایران دارد. از آتش سوزی در جنگل های چگنی و خرم آباد گرفته تا مراتع پارک ملی کرخه، بعضی از فعالان محیط زیست مقامات حکومتی را به سهل‌انگاری عامدانه متهم می کنند و مقامات حکومتی قصور را به گردن خطای انسانی و بلایای طبیعی می اندازند. در این میان اما سالانه میلیاردها دلار سرمایه کشور تبدیل به تلی از خاک و خاکستر می شود. رویا ملکی از رادیو فردا.
آقایون مسئول، برای تخریب که فوراً آماده این. چرا برای این خاموش کردن آتش اقدامی نمی کنیم؟ مسلمونا جنگل همه آتش گرفته، درختای جوان همه دارن از بین میرن،
درختانی که میسوزند و آدمهایی که دست خالی به دل آتش میزنند. این تصویری از روند مرگ جنگل‌های ایران است. بنا به آمار تنها در 4 ماه اول سال 1402 623 بار آتش به جان جنگل‌های ایران افتاد، از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب. آتشی که 4000 هکتار از طبیعت ایران را به تلی از خاکستر تبدیل کرد. این آمار نسبت به سال 1401 353 درصد افزایش داشته است. آخرین داده‌های آماری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور می‌گوید به طور میانگین سالانه بیش از 21000 هکتار جنگل و مرتع ایران در آتش می‌سوزد، از جنگل‌های هیرکانی تا زاگرس و درخت‌های بلوطش. اما آیا جرقه همه این آتش‌ها که پایگیر درختان می‌شود برگردن بلایای طبیعی است؟ بیشتر از یک فعال محیط زیست مقیم کردستان که نمیخواهد نامش منتشر شود بشنویم. آسانی که به ادعای مقامات در همین 4 ماه اول سال در خوشبینانه ترین حالت 414 هکتار از جنگل‌هایش خاکستر شد.
متاسفانه واسه مانورهای نظامی هستش، هر سال چند صد هکتار از جنگل‌های اینجا آتش میگیره به خاطر مانورهای نظامی که برگزار میشه، عموما توی این فصل هم هستش. قسمتش هم هست این غارتگران جنگل به نسبت وضعیت اقتصادی که اینجا حاکم هستش میخوان مخصوصا اطراف شهرهایی که قسمتایی که جنگل نشین هستش، خاطر جمعیتی که دارن پیشروی میکنن به سمت جنگل‌ها و حومه جنگل‌ها رو دارن تصرف میکنن، میان جنگل‌ها رو تخریب میکنن، میان آتش میزنن که بعد قطع‌بندی کنن و میفروشن. یه قسمتش هم هست که باغدار یا زمین کشاورزی داره نزدیک جنگل هستش، به خاطر اینکه مساحت اون قسمت‌ها رو بیشتر بکنه میاد جنگل رو آتش میزنه که یه سال دیگه دو سال دیگه اونجا هم پارک تراشی میکنه و میندازه توی بسلا وسط زمین کشاورزی یا باغش که بعدن بتونه بفروشه.
از این فعال محیط زیست مقیم کردستان پرسیدم چرا آتش در جنگل‌های کردستان برای روس‌ها همچنان شعله‌ور است.
کردستان منطقه کوهستانی هستش و مناطق صعب العبور دسترسی افراد داوطلب به این مکان‌ها خیلی سخته. عمده دلایلش اینه که اصلا امکاناتی وجود نداره توی این استان، امکانات مخصوص اطفاء حریق. اگر انجمن‌های داوطلب مردمی نباشه، انجمن‌های زیست محیطی نباشه، با وضعیت به مراتب وحشتناک‌تر از اینی که ما می‌بینیم. منابع طبیعی که به نوعی متولی این کار هست، اینو به صورت مناقصه به پیمانکارا واگذار می‌کنه با حداقل امکانات. مثلا برای سال 1403 برای استان کردستان 1 میلیارد تومان مصوب شده. 1 میلیارد تومان اصلا پولی نیست که هم آتش‌سوزی رو اطفا کنی، هم مراقبت جنگل رو داشته باشی. مثلا 1 میلیارد تومان چیکار میشه باهاش کرد؟
بهزاد شریفی پور، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان، گفته همین 4 ماه اول سال جنگل‌ها و مراتع استان کردستان 56 بار دستخوش حریق شدند. اما یک فعال محیط زیست مقیم کردستان آمار دیگری می‌دهد.
آتش‌سوزی‌هایی که ما داریم خیلی بیشتر از این آماری است که مسئولین اعلام می‌کنند. متأسفانه ما با بحث تقلیل آمار از سوی مسئولین روبرو هستیم. اصلا نظارتی وجود نداره و بعد نظارتی هم که وجود نداشته باشه، امکاناتی هم وجود نداره. امکانات بچه‌ها با بیل و شنکش و شاخه درخت و این دیگه خیلی ما شاهکار کردیم، تونستیم از دهن زن و بچه‌مون گرفتیم، تونستیم یه چند تا دونده بخریم و آتش‌سوزی رو باهاش اطفا کنیم.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان گفته گروه‌های حفاظت و اطفای حریق در استان آماده باش هستند تا در صورت بروز آتش‌سوزی وارد عمل شوند. اما حکایت چیز دیگری است. بیشتر از یک فعال محیط زیست ساکن کردستان بشنویم.
یک فصل غیر آتش یک کاری انجام میدادن، وضعیت به این شکل نبود. متاسفانه اونا کاملا به صورت واکنشی عمل میکنن، منتظر میمونن تا جنگل یه جای آتش بگیره، بعد با حداقل امکانات و حداقل نیروهایی که دارن به تشویزی جنگل ها میرن. نیروهای منابع طبیعی و کل استان کردستان به 50-60 نفر نمیرسه. فقط شهرستان مریوان بالغ بر 100,000 هکتار جنگل داره. بیشترین پوشش جنگلی ما توی شهرستان مریوان داریم، بعد بانه، بعد کامیاران. با این حجم پوشش جنگلی 50-60 نفر چی کاری میتونه انجام بده؟ الان توی شهرستان مریوان تا این لحظه‌ای که من خدمتون دارم صحبت میکنم نزدیک به 100 مورد آتش سوزی داشتیم. توی کردستان نیروهای داوطلب مردمی، انجمنهای زیست محیطی به شدت وارد صحنه میشن. گواه این ادعا اینه که تا الان چیزی حدود 15 نفر متاسفانه از بین این بچه های انجمنهای زیست محیطی توی آتش سوزی جنگل ها جون خودشون رو از دست دادن. نمونش همین دیروز جناب آقای اسماعیل کریمی بود که متاسفانه توی آتش سوزی که توی کامیاران اتفاق افتاد جونش رو از دست داد.
آتش که به جان جنگل می افتد خشک و تر می سوزد. درختان همیشه ایستاده می میرند.
آتش سوزی در جنگل ها و مراتع ایران، گزارشی بود از رویا ملکی.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوایی سازمان هواشناسی کشور میگوید در 5 سال اخیر هیچ اعتباری برای اجرا و پیشبرد اهداف قانون مدیریت بحران کشور به این سازمان پرداخت نشده. اما از سوی دیگر اخباری نیز حاکی از اختصاص بودجه مدیریت بحران به انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده است. با علی رنجیپور، روزنامه نگار و دبیر سایت فکت نامه در این باره گفتگو کرده ایم.
در قانون مدیریت بحران که رئیس سازمان هواشناسی هم اشاره کرده، اونجا یه تکالیفی روشن شده. مثلا سازمان برنامه بودجه مکلف شده که یه فصل جدا برای مدیریت بحران توی بودجه پیش بینی بکنه که این اتفاق تا الان نیفتاده. ما حداقل چیزی که داریم از بودجه میبینیم، منابع مالی مدیریت بحران کاملا نامشخصه و با استناد به قوانین دیگه ای تعمیم میشه. مثلا در قانون فرزند مدیریت تنظیم مقررات مالی دولت، اونجا یه بند هست، ماده 28 مثلا، گفتن که اونجا اگه برای مدیریت بحران یه تنخواهی در اختیار دولت قرار میگیره که اون تنخواه هم ما در مواردی دیدیم که استفاده نابجا میشه. به عنوان مثال هزینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره 14 که همین اخیراً برگزار شد، اینها رفتن از محل همون ماده 28 برداشتن که توش به صراحت اونجا نوشته شده که این پولیه که باید برای مدیریت بحران، مثلا سیل، زلزله، به طور مشخص خشکسالی و موارد مثل این هزینه بشه. هیچ جای اون قانون مثلا نداره که هزینه برگزاری انتخابات چه جوری مثلا ممکنه جزء حوادث غیر مترقبه یا بحران تلقی بشه، ولی خب ما میبینیم که دولت جمهوری اسلامی اینو به عنوان یه منبع مالی میبینه که میتونه ازش بره استفاده کنه. فکر می‌کنم چون هم در قانون بودجه به طور مشخص برای مدیریت بحران چیزی پیش بینی نشده، هم از اون ور منابعی که طبق قوانین دیگه برای این کار در نظر گرفتن هم ما می‌بینیم که انضباط مالی در موردش وجود نداره، خب به هر حال طبیعیه که یه چنین وضعی پیش میاد که در اوج بحران‌هایی که ما داریم الان، بالاخره رئیس سازمان هواشناسی که یکی از سازمان‌هایی هستش که طبق قانون وظیفه‌شه که در زمینه مدیریت بحران، چه خشکسالی، چه بحث سیل، چه تمام اینها، بالاخره سازمان هواشناسی بتونه پیشبینی‌های دقیق داشته باشه، بتونه تحقیقات و پژوهش‌هایی رو انجام بده، ولی خب ما می‌بینیم که در یه چنین موقعیت‌هایی میان و گلایه می‌کنن، طبیعی هم هست. به هر حال منابع مالی که در اختیار سازمان مدیریت بحران باید در اختیار نهادهای درگیر مدیریت بحران قرار می‌گیره محدود. مثلا من یه اشاره خیلی کوچیک بکنم، بودجه سازمان هواشناسی امسال تقریبا 540 میلیارد تومانه که 40 میلیارد تومانش هم از منابع خودش و منابع اختصاصی تامین می‌کنه، در حالی که مثلا پولی که امسال برای انتخابات از بودجه مدیریت بحران برداشتن بیشتر از 3 برابر این مبلغ، حداقل حالا 1500 میلیارد تومان همون اولش بود. بنابراین خب ما تا یه وقتی که یه چنین بی‌انضباطی مالی و یه چنین بلبشو مالی می‌بینیم، خب توقع نمیره که اوضاع حداقل بتونن نهادهای درگیر مدیریت بحران بتونن وظایف قانونی خودشون انجام بدن.
خب آقای رنجی‌پور، با توجه به گرمای شدیدی که الان ایران دست خوشش هست و با بی‌برقی که الان وجود داره و مردم در آزار کامل هستن، تصور میکنید چنین بودجه‌هایی چگونه میتونست کمک بکنه به زندگی مردم؟ چگونه میتونست بحران رو سامان بده؟
اگه اجازه بدین، حالا اصلا فراتر از بحث هواشناسی، ما در سالهای گذشته میزان توسعه و چیزی که باید سیستم تامین انرژی، وزارت نیرو، اینها اتفاق میافتاد، یه ظرفیت تولید انرژی رو در ایران میبردن بالا، خب این اتفاق نیافتاده. بحران اقتصادی قطعا دخیل بوده و اصلا جای دیگه، نه فقط هواشناسی، حالا بحث پیشبینی و آماده سازی رو میتونست انجام بده، ولی ما عملا میبینیم که به محض اینکه چه در تابستان وقتی هوا گرم میشه درخواست برای مصرف برق میره بالا، بحران به وجود میاد، در زمستون هوا سرد میشه مصرف گاز میره بالا، میبینیم همین وضعیت وجود داره. در هر حال ما درباره ایران توی سال‌های اخیر به خاطر مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، انواع و اقسام مدیریت ها نتونسته اون کارهایی که باید بکنه در زمینه برنامه ریزی که بتونه نیازهای جامعه رو پاسخ بده، نیازهای طبیعی جامعه رو پاسخ بده، این اتفاق نیفتاده و الان به شکل بحرانهایی مثل همین قطع برق، کمبود امکانات و اینها داره جلوه میکنه.
آقای رنجی‌پور، یه سوال اساسی میتونه این باشه که نهاد ناظری، سازمان مسئولی، چیزی از این دست وجود نداره که نظارت کنه بر اینکه مبلغی که برای بحران در کشور در نظر گرفته شده برای مصارف دیگه خرج نشه؟ اصلا قانون مدیریت بحران پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شده، خود این مجلسی که قانون رو تصویب کرده نظارتی بر این که چه کسی و به چه دلیلی اون رو برمی‌داره نداره؟
قاعدتا باید داشته باشه. اینکه نداره به هر حال نشون میده که سیستم نظام سیاسی، نظام بوروکراتیک ایران درست کار نمیکنه. به علاوه اینکه دیوان محاسبات همین الان باید بره، یعنی تصور اینه که باید بره سوال بکنه برای چی هزینه انتخابات ریاست جمهوری از بودجه مدیریت بحران. اینا وظیفه است. طبق قانون هم دیوان محاسبات اصلا تشکیل شده، تو قانون محاسبات هم اومده که باید بره حسابرسی کنه ببینه این هزینه برای چی از یه چنین جایی. قاعدتا باید این اتفاق بیفته در گزارش‌های مثلا متعددی که نهادها ارائه میکنن، ولی اینکه حالا چرا در عمل ما نمیبینیم که این بی‌انضباطی ها، این تکالیف قانونی که باید انجام بدن نمیبینیم، چرا پیگیری نمیشه، این خب نشون دهنده فشل بودن نظام مدیریتی و سیاسی و اداری جمهوری اسلامی که به هر حال فقط هم در این میده، بقیه حوزه ها هم ما شاهد یه چنین وضعیتی هستیم.
از علی رنجی‌پور، روزنامه نگار و دبیر سایت فکت‌نامه میشنیدیم که به پرسش های رادیو فردا پاسخ میداد. و اما موضوع فیلترینگ اینترنت در ایران سال هاست که محل بحث و جنجال در بین قوای سگانه و دیگر نهادهای مرتبط بوده. یک روز در مجلس، روزی دیگر در بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. مسعود پزشکیان هم گفته با فیلتر اینترنت مخالفه و روز چهارشنبه یک نماینده مجلس از اینکه طرح مسعود پزشکیان درباره رفع فیلترینگ در مجلس بررسی نمی شود انتقاد کرده. بریم و بشنویم از وحید پوراستاد.
روز چهارشنبه تنش و جنجال در مجلس بر سر طرح دو فوریتی رفع فیلترینگ بالا گرفت و محمد قاسم عثمانی نماینده بوکان در نطق خود محمد باقر قالیباف رئیس مجلس را که در جلسه حضور نداشت متهم کرد که طرح دو فوریتی او را وتو کرده است.
بنده اولین طرح دو فوریتی رو تقدیم هیئت رئیسه کردم، مراحلش رو طی کردم، ولی آقای قالیباف وتو میکنه. با چه حقی؟ شما به قرآن مجید یاد کردید که آیین نامه رو رعایت کنید، چرا رعایت نمیکنید؟ بگید طرح من چه مشکلی داره؟ آقای قالیباف اینجا پادگان نیست، اینجا مجلس شورای اسلامی است، اینجا جای خانه ملته.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت به محمد قاسم عثمانی نماینده بوکان گفت نسبت هایی که او به رئیس مجلس داده درست نیست.
نکنید والا به نفع کشور نیست، نکنید این کارو.
خیلی متشکر جناب آقای دکتر عثمانی عزیز. اولا انتصاب شما به رئیس مجلس دادید درست نیست، شما هم قسم خوردید. دوما با تمام شناخت که من از شما دارم، رئیس مجلس رو اینجور خطاب کردن دور از مروت. یعنی چی مثلا اینجا پادگانه؟ این یعنی چی؟ این چه حرفیه؟
موسوی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی در مجلس درباره حواشی ایجاد شده در صحن علنی مجلس گفت تصمیم گیری در مورد رفع فیلترینگ با شورای عالی فضای مجازی است نه مجلس. سعید احدیان مشاور محمد باقر قالیباف هم در واکنش با انتقاد از نماینده بوکان و با اشاره به اینکه تصمیم گیری برای فیلترینگ با شورای عالی فضای مجازی است گفت قالیباف پیش بینی کرده بود که دو قطبی سازی های جری آغاز خواهد شد و با رفتار سیاسی یکی از نمایندگان دو قطبی سازی جری بر سر فیلترینگ در کشور کلید خورد. چند روز قبل محمد باقر قالیباف در جمع فعالان ستادهای تهران در انتخابات 1403 گفته بود
همین الان هم باز جریاناتی دارن دنبال میکنن که میخواهن با همون دو قطبی های جعلی دو مرتبه حتی جامعه رو به دو قطبی بکشن. این جز تباه کردن وقت مردم، سرمایه مردم، عمر مردم، زندگی مردم چیزی دیگری نیست.
محمد قاسم عثمانی نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی بعد از نطق خود از عصبانیتش در صحن علنی عذرخواهی کرد و گفت طرحش سالانه 5000 میلیارد تومان از هزینه های مردم را کم می کند اما به آن بی توجهی می شود. در جریان انتخابات ریاست جمهوری مسعود پزشکیان هم با فیلترینگ اینترنت مخالفت کرده بود. گفته می شود دولت آینده مسعود پزشکیان تلاش دارد با همکاری مقام ها و نهادهای حکومتی فیلترینگ را بردارد. حسین مرشی عضو شورای راهبری دولت پزشکیان جدیداً گفته احتمالاً فیلترینگ رفع و گشت ارشاد حذف می شود. چندی قبل روزنامه اعتماد نوشت که پس از کسب مجوزهای لازم قرار است پزشکیان در یکی از نخستین اقدامات دولتش طرحی را ذیل عنوان رفع فیلترینگ راهی مجلس کند تا نمایندگان در خصوص آن تصمیم گیری کنند. شاید مسعود پزشکیان میداند اگر دیگر قوا و نهادهای عالی کشور با او همکاری نکنند دولت او به تنهایی قادر به رفع فیلترینگ نیست.
از وحید پوراستاد میشنیدیم. و ما در سالهای اخیر مقاومت در برابر آنتی بیوتیک که اغلب مقاومت آنتی بیوتیکی خوانده می شود به یک معضل جهانی و نگرانی بدل شده است. حالا گروهی از پژوهشگران در آمریکا آنتی بیوتیک دوگانه‌ای را ساختند که توانایی های باکتری ها برای ایجاد و توسعه مقاومت را تا 100 میلیون بار دشوارتر می کنه. بشنویم از اردشیر طیبی.
گروهی از پژوهشگران در دانشگاه ایلینوی شیکاگو موفق به توسعه نوع جدیدی از آنتی بیوتیکا شدند که می تواند مقاومت باکتری ها در برابر داروها را به شدت کاهش دهد. این آنتی بیوتیک جدید که از ترکیب دو کلاس مختلف با عملکردهای باکتری کشی استفاده می کند، توانایی باکتری ها برای توسعه مقاومت در برابر درمان را به شدت کاهش داده و امیدهای تازه‌ای برای مبارزه با بیماری‌های ناشی از باکتری‌های مقاوم به دارو ایجاد کرده است. این تحقیق که در مجله علمی Nature Chemical Biology منتشر شده می تواند به عنوان یک پیشرفت بزرگ در جنگ دیرینه علم پزشکی علیه مقاومت آنتی بیوتیکی به شمار رود. چندین دهه است که از آنتی بیوتیک ها در درمان بیماری های باکتریایی استفاده می شود، اما باکتری ها نیز به طور مداوم توانایی های خود برای مقاومت در برابر این داروها را افزایش داده اند و این امر موجب نگرانی های جدی در جامعه پزشکی شده است. دکتر الکساندر منکین استاد علوم دارویی در دانشگاه ایلینوی شیکاگو و یکی از نویسندگان اصلی این مطالعه در مورد این دستاورد میگوید زیبایی این آنتیبیوتیک جدید در این است که با هدف گذاری دو جزء متفاوت در ساختار باکتری ها توانایی آنها برای توسعه مقاومت را به شدت کاهش می دهد. به گفته دکتر منکین، این آنتیبیوتیک با همزمان زدن دو هدف با یک غلظت فرصتی به باکتری ها جهت ایجاد مقاومت از طریق جهش های تصادفی نمی دهد. در این تحقیقات پژوهشگران با هدف قرار دادن دو مکانیزم مهم در سلول‌های باکتریایی یعنی سنتز پروتئین و سنتز DNA به نتایج قابل توجهی دست یافتند. آنان توانستند با ترکیب آنتیبیوتیک‌های ماکرولید که بر سنتز پروتئین باکتری‌ها اثر می‌گذارد، با دسته دیگر از آنتیبیوتیک‌ها به نام کینولون‌ها که مانع از سنتز DNA می‌شوند، مانع از رشد و تکثیر باکتری‌ها شوند. دکتر یوری پولیکانوف، استادیار علوم زیستی و دیگر نویسنده همکار این مطالعه، تأکید می‌کند که با ضربه زدن به دو هدف به طور همزمان، ما تقریباً امکان هر گونه دفاع ژنتیکی از سوی باکتری‌ها را از بین می‌بریم که این امر موجب می‌شود مقاومت تا 100 میلیون بار دشوارتر شود. این پژوهش تازه نشان می‌دهد که با پیشرفت‌های علمی و تلاش‌های مداوم، شاید بتوان امیدوار بود که در آینده باکتری‌های مقاوم در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها تهدید کمتری برای سلامت عمومی به شما روند.
از اردشیر طیبی میشنیدیم عزیزان. و نهایتاً این که مصرف سرخود آنتیبیوتیک بدون تجویز پزشک میتونه بسیار خطرناک باشه و مقاومت آنتیبیوتیکی رو به دنبال داشته باشه که اون وقت برای عفونت‌های کوچک هم پزشکان درمانده میشن. تا 30 دقیقه دیگر و مجله شب رادیو فردا، خدا نگهدار شما.